سلام، عصرتون بخیر، در خدمت شما هستیم با خبرهای ورزشی این ساعت. تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا وارد قطر شد. شاگردان قلعه‌نویی فردا در آخرین دیدار دوستانه پشت درهای بسته به مصاف تیم ملی اندونزی میرن و 24 دی در نخستین دیدار در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی فلسطین خواهند رفت. گزارشی بشنوید از اعزام تیم ملی فوتبال کشورمون به قطر.
کاروان 56 نفره تیم ملی فوتبال کشورمون ظهر امروز از طریق فرودگاه بین‌المللی کیش عازم دوحه قطر شد. مهدی محمدنوی مدیر تیم ملی فوتبال:
در هتل الریان قطر تیم ملی مستقر خواهد شد. تمریناتش هم در واقع هتل تیم ملی در باشگاه الریان قطر انجام خواهد داد. همین امروز هم که به قطر برسن، همین امروز هم تمرین در زمین اصلی قطر دارن.
مطهری مربی تیم ملی:
طبق قراری که هست، سردار قرار 20 به تیم اضافه بشه.
بازیکنان تیم هم در نهایت آمادگی هستند. محبی ملی پوش فوتبال:
همه بازی‌ها مهمه، انشالله بازی به بازی جلو می‌ریم که بتونیم آخر کار با دست پر برگردیم ایران.
علیرضا بیرانوند ملی پوش تیم ملی فوتبال:
مسئولیت جزئی داشتم، بازی با همین بازی دوستانه اولمون که خدا رو شکر آسیبی جدی نبود و الان خدا رو شکر خیلی بهترم. با همدلی که از بچه‌ها می‌بینم، انشالله با دعای خیر مردم همه برامو دعا کنن که انشالله بتونیم دل مردم ایرانو شاد کنیم.
مهدی طارمی ملی پوش تیم ملی فوتبال:
یه روند مناسبی بود توی اردوی کیش، ایشالله که بریم توی قطر با یه شرط آرومتر بتونیم بهترین تمریناتمون رو انجام بدیم و بتونیم که از بازی اول که مهمترین بازیمونه با قدرت بازی ها رو شروع کنیم.
امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی:
ما نسبت به ادوار گذشته خب یه سری کمبودا داریم، این نیستش که همه چی ایدئال باشه، ولی ما با این شرایط خوشحالیم که تونستیم تا یه حدودی به اون اهدافمون نزدیک بشیم، در صورتی که امکاناتی که در گذشته مخصوصا در دو دوره گذشته بود امکانات بسیار بالایی بود. ولی هم رئیس فدراسیون، هیئت رئیسه، دبیر محترم خود آقای نبی، همه در تلاش که انشاءالله با توجه به مشکلات بین المللی که ما الان داریم بتونیم به نحو احسن مشکلات رو مدیریت کنیم.
تیم ملی فوتبال کشورمون قراره 19 دی ماه پشت درهای بسته با تیم ملی اندونزی یک دیدار دوستانه داشته باشه و خودش رو برای 24 دی ماه بازی با فلسطین آماده بکنه. حسن جیانی، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره یکیش.
18 دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در حالی از جمعه هفته جاری آغاز میشه که در آستانه این مسابقات آمار و ارقام تیم‌های حاضر در بازی‌ها از جذابیت خاصی برخورداره.
سیواراک تتسونئون، دروازه‌بان تایلند با 39 سال و 8 ماه و 17 روز، مسن‌ترین بازیکن جام ملت‌ها لقب گرفت و ماکسیم صراف، دروازه‌بان سوریه با 18 سال و 9 ماه و 23 روز، جوان‌ترین بازیکن این رقابت است. تیم ملی ایران با میانگین 29 سال بعد از لبنان تو رتبه دوم مسن‌ترین تیم‌های جام ملت‌هاست که با اعلام AFC جزو تیم‌های با تجربه محسوب میشه. اندونزی هم با میانگین 23 ممیز 8 سال جوان‌ترین تیم جام. عربستان، هند، خود قطر میزبان، ویتنام و امارات هم بدون بازیکن لژیونر در جام ملت‌ها حضور دارن و از طرف دیگه استرالیا، ژاپن و سوریه به ترتیب با 22، 21 و 18 بازیکن دارای بیشترین لژیونر هستند. خسوس خاساس، سرمربی اسپانیایی عراق با 50 سال و 1 ماه و 14 روز جوان‌ترین مربی جام ملت هاست و از طرف دیگه برانکو، سرمربی عمان، هم با 69 سال به عنوان مسن‌ترین مربی جام شناخته میشه. محمد مش، خبرگزاری صدا و سیما.
استقلال و پرسپولیس در مرحله 1/16 جام حذفی فوتبال کشور حریفانشون رو شناختند و در مهمترین دیدارها استقلال تهران میهمان مس رفسنجانه، پرسپولیس میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود و سپاهان با شمس‌آذر روبرو میشه. در سایر دیدارها تیم‌های سایپا با پارس جنوبی جم، نیروی زمینی تهران با فجر شهید سپاسی، ملوان با شهر راز شیراز، سپندهای تربت حیدریه با مس کرمان، نساجی با آلومینیوم، هوادار با استقلال خوزستان، گلگهر با نیکا پارس، پیکان با ستارگان بهمن جوان، زوباهن با کیای تهران، چوکای تالش با تراکتور، مس سنگون با شناورسازی قشم و صنعت نفت آبادان با آبی پوشان جنوب به مساف هم میرند. این دیدارها 19 و 20 بهمن ماه برگزار خواهد شد. مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا با یک مدال نقره در تپانچه تیمی برای کشورمون آغاز شد و در بخش انفرادی هیچ کدام از ایرانی‌ها موفق به کسب سهمیه المپیک نشدند. در روز نخست رقابت‌ها در جاکارتای اندونزی در بخش تیمی تپانچه مردان، تیم ایران با سجاد پورحسینی، جواد فروغی و امیر جوهری خو با مجموع 1732 امتیاز بعد از هند در رده دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. در انفرادی تپانچه 10 متر هم در بخش مردان سجاد پورحسینی با رکورد 196 در رده چهارم ایستاد و سهمیه المپیک را از دست داد. در بخش بانوان هم گلنوش سبقت اللهی و هانیه رستمیان توفیقی در صعود به فینال نداشتند. هفته 13 لیگ برتر بسکتبال با دو مسابقه آغاز شده و از ساعت 16 تیم‌های رعد پدافند هوایی با مس رفسنجان و صنعت مس کرمان با لیموندیس شیراز به مسافه هم رفتند. فردا هم مهرام در تهران پذیرای آورتای ساریه. برادران عالمیان مسابقات دو نفره تنیس روی میز کانتندر قطر رو با پیروزی آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها در دوحه تیم دو نفره نیما و نوشاد عالمیان 3-0 تیم مصر رو شکست داد و حریف ژاپن در دور دوم مرحله مقدماتی رقابت‌ها شد. در بخش انفرادی این رقابت‌ها هم نوشاد عالمیان با نتیجه 1-0 به لوکا میلادینوویچ از لوکزامبورگ باخت. امیر حسین هدایتی مقابل هیروتو شینوزوکا از ژاپن 3-1 نتیجه را واگذار کرد و در ادامه نیما عالمیان با ساتیان از هند به رقابت می پردازند. باشگاه فوتبال استقلال تهران در واکنش به فسخ یک طرفه قرارداد سعید مهری و شایعه چشم‌پوشی این هافبک از طلب 8.5 میلیاردیش اعلام کرد. جواد نکونام روی حضور مهری در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال حساب کرده بود و او بدون هماهنگی قراردادش رو فسخ کرده. تیم ملی هندبال ایران امروز از مسکو راهی دوحه محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا میشه. تیم کشورمون در مسابقات چهار جانبه مسکو دیشب تیم جوانان روسیه رو 29-27 شکست داد. ملی پوشان ایران پیش از این هم تیم ملی روسیه رو شکست داده و نتیجه رو به بلاروس واگذار کرده بودند. رقابت‌های بوکس قهرمانی کشور با قهرمانی تیم آذربایجان غربی خاتمه پیدا کرد.
31مین دوره مسابقات بوکس بزرگسالان کشور و انتخابی تیم ملی با حضور 157 ورزشکار و 30 داور با انجام دیدارهای فینال به کار خودش در ورزشگاه 3000 نفری شهیدان آهندوست ارومیه پایان داد. در پایان این رقابت‌ها در وزن 51 کیلوگرم مصطفی ریگی از سیستان و بلوچستان، 57 کیلوگرم علی اصغر افشاری از اصفهان، 63.5 کیلوگرم علی حبیبی نژاد از خراسان رضوی، 71 کیلوگرم مسلم مقصودی از خوزستان، 80 کیلوگرم میثم قشلاقی از خراسان شمالی، 92 کیلوگرم حسین دانشور از آذربایجان غربی و مثبت 92 کیلوگرم ایمان رمضانپور از مازندران مقام‌های اول را کسب کردند. از نکات برجسته این رقابت‌ها نحوه برگزاری این مسابقات در 7 وزن المپیکی بود که حساسیت این رقابت‌ها رو بیش از پیش کرد. اما حضور رینالدو فونته سرمربی کوبایی تیم ملی بوکس کشورمون هم در این رقابت‌ها هیجان و انگیزه بوکسورها رو زیادتر کرد.
سطح بوکس ایران رو خیلی خوب می‌بینن و اینکه امیدوارن بتونن سطح بوکس رو ارتقا بدن و اینکه بتونیم در مسابقات انتخابی المپیک خوب حاضر بشیم و بتونیم حضور درخشانی تو مسابقات المپیک داشته باشیم.
اما با توجه به مدال‌های کسب شده و امتیازات به دست آمده توسط تیم‌ها، در نهایت تیم خوزستان با 14 امتیاز مقام سوم رو کسب کرد، تیم تهران با 15 امتیاز مقام دوم و تیم آذربایجان غربی هم با 15 امتیاز مقام اول این دور از مسابقات رو به دست آوردن. حالا باید دید بعد از پایان 31مین دوره مسابقات بوکس بزرگسالان کشور، رینالدو فونته سرمربی کوبایی تیم ملی بوکس چه تعداد ورزشکار رو از این مسابقات به اردوی تیم ملی انتخاب و دعوت خواهد کرد. سعاد وفاپیشه، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
یا ارحم الراحمین. دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب، خدا سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میکنیم. ذیل نام شریف مجزل العطا، یا بسیار بخشنده نیکی ها و خوبی ها و نعمت های حضرت حق، داریم به هم دیگه سلام میکنیم و به هم و به خودمون یادآوری میکنیم که ما قرار نیستش که فقط خطاهای همدیگر رو بپوشونیم، ما قرار نیستش که فقط بلا و گرفتاری رو از همدیگر رفع بکنیم، ما فقط قرار نیستش که ته امید همدیگر رو بتونیم دنبال بکنیم و به همدیگه امیدواری بدیم، بلکه ما بالاتر از اون توی ارتباطمون، تو سلاممون، تو سلم و سلامتیمون میتونیم نیکوترین نعمتها رو وسیله رسیدنش به همدیگه باشیم، میتونیم باعث بشیم که بسیار بسیار نعمتها فراهم بشه برای رفیقمون و برای خودمون به همین نسبت در ارتباط سلم و سلامتی که برقرار میکنیم. به نام خدای مجزل العطایا، بسیار بخشنده و عطا کننده نیکی ها و نعمت ها، خدای الله الرحمن الرحیم. سلام، بعضیا دنیا رو و به تعبیر ظاهریش سیاره زمین رو سیاره رنج نامیدند، عالم رنج نامیدند دنیا رو، از بس که حتی خوشی‌ها و لذت‌هاش هم همراه با سختی‌ها و ناگواری‌های هم هست. نکته این استش که آره، به هر صورت مثلا حتی غذای لذیذم که می‌خوری انرژی از آدم میگیره، گوارشش، خوردنش، تهیهش هزینه داره، بعد دردسر داره، همه اتفاقایی که هست. یه سفر خوبم که خب خسته میشی، خستگیش که سر جاش هست، لذت هم بری خسته میشی، بازی میکنی، کیف میکنی، ولی خسته هم میشی. حالا چه برسه اینکه موقعی ممکن آسیبی چیزی هم ببینی. هزینه داره، زحمت داره، خستگی داره. ما نمیتونیم وجود رنج رو در زندگیمون کتمان بکنیم. رنج و سختی هست، اما این که رنج رو چطور می شود مدیریت کرد و چطور می شود از این گرفتاری ها به قول اهل علم و اهل مدیریت فرصت ساخت و پله ساخت برای این که انسان به درجات بالاتری برسد، تا جایی که دیگه از این مرتبه ظاهر عالم خارج بشود و به معنا دست پیدا بکنه که اونجا دیگه این رنج ها وجود نداره. رنج مال محدودیته. وقتی از این محدودیت دنیا رها بشیم و از محدودیت های دیگری که در معنا حتی الان در ذهنمون درگیرش هستیم، وقتی رها بشیم، طبیعتاً دیگه رنج هم به این معنا وجود نخواهد داشت. برای همین هست که وقتی خداوند توصیف میکند آخرت رو برای بهشتیان، میگه اونجا دیگه نه رنجی هست، نه گرفتاری، نه حزن و اندوهی براشون هست. که البته این تصویر معنای عالمشون هست، معنای دنیاشون هست برای اهل ایمان، اهل تقوا. حالا نکتهش نیست که هر چیزی ابزاری داره برای کنترل، و رنج هم ابزار کنترلی میخواد، ابزار مدیریت میخواد. یکی از مهمترین اتفاقا برای کنترل رنج، عاقلانه زندگی کردنه. خردورزی نکته مهمش. یه پروژه نیستش که بگیم الان توی این مقطع ما خرد ورزانه زندگی کردیم، نتیجه گرفتیم و تمام،
حالا بقیه‌اش رو دیگه هر کاری کردیم کردیم. نه، کل این فرایند زندگی بایستی بر مبنای عاقلانه رفتار کردن باشه که اون وقت دیگه رنج‌ها کنترل میشن و خیلی از رنج‌ها اصلا اتفاق نمی‌افتن، رنج‌های عمیق اتفاق نمی‌افتن. دکتر ناصر مهدوی که خدا حفظشون کنه و امثال ایشون رو زیاد بکنه برامون در این رابطه صحبت میکنن و بیان دارند.
یکی از دلایلی که ما رنج میبریم متاسفانه در زندگی اینه که کمتر از مایه‌های عقلی خودمون بهره میبریم. آدمایی که از خرد خودشون بهره نمیبرن، در واقع نمیتونن هیجانات خودشون رو مدیریت کنن، ساماندهی کنن، هدایت کنن. علامت شخصیت‌های سالم امروز در روانشناسی و یکی از دلایل پختگی انسان اینه که آدمیان واقعا بتونن هیجان خودشون رو کنترل کنن، به قول امروزی ها از هوش هیجانی برخوردار بشن، مدیریت احساسات خودشون رو به چنگ بگیرن. به چنین آدمیانی البته آدمیان خردمند گفته میشه. آری، حضور خداوند میتونه کمکمون کنه که ما به دلیل دلبستن به خداوند، به دلیل شرم از خداوند، بتونیم بسیاری از عواطف هیجانات ویرانگر خودمون رو کنترل کنیم، خشم خودمون رو، تمایلات نفسانیمون رو درست هدایت کنیم و بعد البته از تحریک بیمورد اونها جلوگیری کنیم، از تجلی و ظهور بیمورد اونها جلوگیری کنیم. اما منبع دیگری که میتونه کمک کنه واقعا که آدمی کمتر خطا کنه و کمتر هیجان خودش رو به طور ناسباب بروز بده و البته سالمتر بمونه، کمتر پریشان بشه و پشیمان بشه، اینه که آدم عاقبت اندیش بشه، دوراندیش بشه، به خود عمل نگاه نکنه، بنگره که این عمل چه نتایجی ممکنه به دنبال داشته باشه. خیلی از لذت‌های کوتاه هست که میتونه ویرانی‌ها، تباهی‌ها، نابسامانی‌ها و خسارت‌های بسیار بسیار سنگینی رو به دنبال داشته باشه. چه کسانی در این وادی در امانن؟ اون کسانی که دوراندیشن، اون کسانی که خردمندانه زندگی میکنن، میسنجن و به پیامد در واقع اعمال و گفتار خودشون میاندیشن، خیشتن رو نگه میدارن. میگه عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. احمق الحلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. احمق در واقع همون کسی است که بی سنجش زندگی میکنه، بی ملاحظه، بی کنترل زندگی میکنه، به پیامد کارهاش اصلا توجه نمیکنه، هر چه به زبانش میاد میگه، هر چه به کامش میاد اعمال میکنه، بلافاصله پریشان میشه، پشیمان میشه، افسرده میشه و روح خودش رو بیمار میکنه. اما عاقل چنین نیست. عاقل عاقبت اندیشه، دوراندیشه، میسنجه، در نتیجه درست قدم بر میداره و البته کمتر پریشان میشه، روح سالم و شادمانتری هم داره.
خداوند وقتی که از حالات متقین و مؤمنین در قیامت صحبت کنه، یه جاهایی مثل سوره مبارکه زمر میفرماید که وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا، این متقین و بنده های خوب خدا هستن، پرهیزکاران هستن که خداوند اونها رو و فرشتگان خدا اونها رو به سمت بهشت سوق میده. اما در یک آیاتی مثل آیات از سوره مبارکه قاف آیه 31 به بعد خداوند میفرماید که و ازلفت الجنتو للمتقین، این بهشت هست که به متقین و پرهیزکاران نزدیک میشه. جای تأمل داره، جای تأمل داره. دو وجه از یک اتفاق، یه اتفاق بیشتر نمیفته، ولی ظاهرن یکی از معانی که در این حالت دوم و این بیان دوم و این زاویه نگاه و بیان دیگر خداوند هست، این هست که بهشت اون معنایی هست که در جان متقین اتفاق میفته و برای همین این اون معنا هست که به وجود اونها نزدیک میشه و ازش بهره مند میشن و درک پیدا میکنن و برایشون ظهور و بروز پیدا میکنه. خدا برای هممون نصیب بکنه این فهم عمیق رو انشاءالله. آیت 31 تا 40 از سوره مبارکه قاف، استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق الله العظيم.
به خاطر دردهایی که درمان نشد، به خاطر فریادهایی که کسی نشنید، به خاطر رنجهایی که ماند و رسوب کرد.
درد دل من دواش میدانی تو،
به خاطر رنج انسان، غربتش، تنهاییش، به خاطر انتظارش، به خاطر امیدش، صدا کن مرا،
صدا کن مرا.
سوز دل من سزاش میدانی تو.
یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا کریم یا رب یا رب یا
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد مرحوم محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن